الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين پس به اینجا منتهی شد که چه عواملی باعث عجب در انسان میشه و چگونه انسان میتونه اگر دچار عجب هست خود رو معالجه بکنه. عوامل عجب حالا در 10 چیز تقریبا خلاصه میشه. 2 تا عامل اول و دومش تقریبا عامل عمومی هست که در روایات هم مکرر به او اشاره شده. یکی عدم عقل هست. عقل انسان وقتی که کامل نباشه، ناقص باشه، ضعیف باشه، اون نفهمیدگی باعث عجب میشه. حالا گاهی هم اسمشو جهل گذاشتن. جاهل باشه انسان که در واقع عامل جهل باز کمبود عقله. اینا تو روایت های مختلف داره که مثلا حضرت می فرمان ما اعجب به رأیهی الا جاهل، هیچ کس جز جاهل معجب به عقیده و فکر خودش نیست. محصور کردن عجب رو در جهل و عاملشو فقط جهل بیان کرده. یا فرمودن المعجب لا عقل له، انسانی که عجب داره به خودش این عقل نداره. حالا منظور از این که عقل نداره نه اینه که هیچ عقل نداره، عقل سالم نداره، عقل کامل نداره، نه اینکه دیوانه است، دیوانه بحثی اصلا چیزی نمیفهمه. دومین عاملم که اینم تو احادیث خیلی گفته شده حماقته. مثلا فرمودن امیرالمومنین علیه السلام العجب عنوان الحماقه، عجب نشانه حماقت انسان، یعنی دلیل اینه که شخص احمقه. حالا این احمق بودن با کمی عقل که دلیل اول بود اینا خیلی نزدیک به همه. گاهی هم اصلا معناشو یکی میگیرن، یعنی میگن کمی عقل همون احمق بودنه، اما از نظر معنا یه مقدار با هم تفاوت میکنه. در واقع کمی عقل دلیل میشه برای اینکه کارهای بیجا انسان انجام بده، اون کارهای بیجا انجام بده، کارهای نادرست، اون میشه حماقت. کارهایی که به ضررش تمام میشه، کارهایی که سود رو ازش دور میکنه، خیر رو منفی میکنه ازش و ضررها رو به سوی او جلب میکنه، اینا میشه حماقت. اون تو دلیل حماقت دور همون کمی عقله. در صورت 2 تا عامل عمده عجب، این که میگم عمده چون این کمی عقل و حماقت دلیل بر صفات زشت دیگه هم هست، اما تو بحث عجب فعلا این دوتا عامل بیان شده و در واقع میشه گفت که ریشه عجب این دو چیزه، منتها این دو چیز ریشه مباشر نیست و عامل منحصرم نیست. گاهی میشه که عوامل دیگه، الان 8 عامل دیگه رو بیان میکنم، اون عوامل دیگه نزدیکتر به عجبه، یعنی گاهی بیواسطه دلیل میشه برای عجب انسان، اما اون 8 دوره زیر بناش کمی عقل و حماقت انسانه. یعنی این دو چیز یه علت کلیست برای همه زشتی ها و حتی عامل میشه برای اون 8 عامل بعدی که میخوام بگیم که اون عامل ها دوره علت برای عجب میشه. سومین علت عجب توهم استقلال در تحصیل خوبی ها و محاسنه. فکر بکنه انسان تصور اشتباه به اینکه خودش خوبی ها رو مستقلن به دست آورده بدون کمک الهی، حالا یا کمک الهی رو اصلا قبول نداره، جاهل به او هست، و یا اگرم میداند فراموش بکنه. یعنی بعد از که شخص دانست که خداوند خوبیا رو بهش صادر کرده، ممکن انسان فراموش بکنه و تو فراموشی دو مرتبه یادش میره که خدا بهش لطف کرده، دو مرتبه خودش رو مستقل بدونه. به عبارت دیگه توحید افعالی رو یا عقیده نداره، قبول نداره که له الخلق و الامر، و گاهی قبول داره توحید افعالی رو اما فراموش کرده. خب در واقع بر میگرده به این که شخص اگر قبول نداره توحید افعالی رو، مشرک در افعال میشه. شرک، البته شرک خفی، نه از اون شرک های جلی که رسما میگه من دو تا خدا را قبول دارم، نه یه خدا را قبول داره اما مخفیانه یه شرکی تو وجودشه. شرک چیه؟ میگه که من در کنار خدا بدون اینکه کمک از او بگیرم، در کنار او خودم تحصیل کردم یه سری خوبی ها را، همطور که خداوند یه سری کارهایی را انجام میده، منم یه سری کارهایی را کردم، یه خوبی ها را بر خودم به دست آوردم، لذا خودم رو شریک خدا میدانم در اینکه ایجاد میکنم یه سری چیزایی را. حالا خداوند یه چیزایی رو ایجاد میکنه، منم یه چیزایی رو که همون مکارم اخلاقی خودم هست. این میشه شرک خفی. قرآن در آخر سوره کهف میفرماد که ولم یشرک به عبادت ربهی احدا. انسان تو عبادت خداوند نباید کسی رو شریک قائل بشه. حالا آیه نمیخوام بگم راجع به اینه، اما میشه از آیه استفاده بکنیم برای صحبت خودمون، و اون اینه که وقتی عبادت میکنیم خدا را، شرک نورزیم، نگیم که خودمون مثلا این نماز شب خوندیم، ما خودمون نماز جماعت خوندیم، روزه رو گرفتیم. اگه گفتیم خودمون، یه نوع شرک در عبادت، خودمون رو شریک خدا قرار دادیم. اما اگه گفتیم همه چیز از خدا، لطف از او صادر میشه و خودمون رو هم در حد واسطه فرض کردیم، یه حرکتی کردیم، کمک از بالا سرازیر شده، اینجا قالب توحید هستیم. یعنی یگانه میدانیم منشأ صدور همه نیکی ها را. آیه 78 و 79 سوره نساء رو ببینید، حالا آیه تفسیر هم خیلی داره، توضیح داره. چهارم از عواملی که باعث میشه انسان عجب او رو بگیره اینه که خوبی های خودشو خارج از متعارف، خارج از عادت ببینه. یه عمل خیر انجام داده منتها متعارف نمیبینه، این متعارف ندیدن باعث عجب میشه. مثلا فرض بفرمایید یک شب تا صبح مرتب مثلا نماز خونده، اگه کار خودشو متعارف ندید و گفت کسی نمیتونه این کارو بکنه، من تنها تونستم این کارو بکنم، اگه خودشو تک دید تو این عمل صالح ممکنه عجب رو بگیره. یکی از عوامل همینه که انسان خود رو تک رو بدونه، بدون رقیب ببینه، عملشو پاره کننده عادت بدونه. میگه عادتا کسی نمیتونه این کارا بکنه. یا آقای تقاضا کرده بود یک کتاب بنویسن شاگردانه، شاگردانش گفته بودن خود شما اگه زحمتشو بکشید بهتر از ما میتونید. فردا که اومده بود استاد سر درس کتابو کامل نوشته بود، گفته بود چون شما گفتید من دیشب نخوابیدم نشستم نوشتم کتاب. خب یک کتاب را انسان یک شب تا به صبح بنویسه معلومه که این خارق عادته. اگر نویسنده ای به این شکل خودشو خارق عادت دید و این کارا تو دید خودش استثنایی ببینه ممکنه عجب رو بگیره. این معناش نیست که انسان خارق عادت کار نکنه. بارها گفتیم تو عمل انسان باید سبقت بگیره، تو عمل باید بالاترین تلاشو بکنه. آنچه که بده اینه که انسان ببینه عقیدش این باشه، اون اعتقاد که میگه من استثناء هستم، تو خوبی ها تو درس یه تلاش استثنایی کردم، تو سرعت تحصیل علم، تو سرعت معنویات زود به فلان درجه رسیدم، تو سن کم مثلا مدرک دکتراما گرفتم، یه چیز اینطوری میشینه برای خودش تصور میکنه. این هاست که باعث عجب انسان میشه. مقابلش هم اگر انسان شر رو کوچک ببیند از خودش یا نبیند اصلا، این هم زمینه همانه. امیرالمومنین علیه السلام برای اینکه خوب عجب از انسان خالی بکنن ببینید چی میفرمان، فرمودن اگر عجب در وجود تو زیاد شد به خاطر تسلطی که داری، یه قدرتی پیدا کردی، حالا مثلا حاکمست در یه روستایی، در یه شهری، توی مدرسه‌ای، مدیره، یه سلطه‌ای پیدا کرد بر یه مجموعه ای، از فهمیدن اگر از این قدرت و تسلطی که پیدا کردی عجب در وجود تو زیاد شد و نفست شروع کرد برای تو یک نوع ابهتی رو تصور کردن و یک نوع خیالاتی رو در وجودت ایجاد کردن، بلافاصله ازت فرمودن نگاه کن به قدرت الهی و ملک عظیم او تا این عجب ازت گرفته بشه. نگاه کن به قدرت الهی که او قادر بر کارهایی است که تو به هیچ وجه از پیش خودت همچین قدرتی نداری. مثلا خلق کردن، او قدرت بر خلق کردن داره، شما همچین قدرتی نداری. در اصل یکی از عوامل عجب همینه که انسان کار خودش رو بزرگ ببینه، یه قدرتی در خودش ببینه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید رجایی رو وقتی به ریاست جمهوری رسید حضرت امام این تذکر رو بشنیدن، تو همون معارفه فرمودن که فکر نکن حالا یه چیزی تسلط پیدا کردی بر ایران، اینو برای خودت یک امتیاز قائل بشی. تصور اینو بکن که ایران یه مجموعه از کل جهانه. او حساب کل جهان که ببینید سرزمین ایران خیلی کوچک میشه. بعد گفتن مجموع خشکی‌ها رو نسبت به آب‌ها که نگاه کنی باز اون آب‌ها مساحتش بیشتر از خشکی‌ها بود. بعد فهمیدن مجموع کره زمین هم در نظر بگیر نسبت به کرات آسمان. هی اینو دید انسان هرچه به جای دیگه بزرگتر شد، اون قدرت و تسلطی که حالا پیدا کرده این کوچک میشه، اوج دیگه او رو نمیگیره، تعجب نمیکنه از این قدرتی که داره. یه قضیه هم از ایشون نقل میکنن که شهید عجایی یه بار سوار اتوبوس شده بود، اتوبوس واحد، کسی هم همراهش نبوده بود. وقته بود که راننده با شاگرد رانندش که بلیط‌ها رو میگرفت خلاصه داشتن حرف میزدن، گفت این آقا رو نگاه کن چقدر شبیه آقای رجاییه. حالا خودش خبر نداره که آقای رجایی تو چه ماشینای میشینه دا چه جای میره دا میاد، اینم بدبخت نشسته اینجا حالا اومده تو اتوبوس. آقای رجایی هم بهش گفته بود که حالا از کجا میگه آقای رجایی تو فلان مکان ها نمیدونم تو چه ماشینای کذایی میشینه. نه ممکنه اونم مثل شما باشه. گفته بود نه بابا تو خبر نداری، خیلی ساده هستی. وقت عجیبه که هرچی اینا رو راننده بهش گفته آقای رجایی آخرش خودشو معرفی نکرده بود، بعد خیلی ساده پیاده شده بود رفته بود. پنجمین عامل عجب اینه که بدیها در دید انسان زینت داده بشه. این دیگه خیلی بده. حالا اون چهارمی حداقل خوبی ها بود، این یکی دیگه انسان بدی داره اما این بدی در دید او خوبی جلوه بکنه و به دنبالش باعث عجب او بشه. یعنی خودشو بکنه که مثلا این صفت خوب رو داره در حال که در واقع اصلا نداره. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. همچین که نفس انسان یا شیطان میاد عمل بد انسان رو زینت میده، یه مرتبه انسان او رو حسن میبینه، به دنبال این حسن دیدن ممکنه به اوج دچار بشه.